بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با این بود که عدم الاکراه شرط هست برای صحت قراردادها، از جمله قرارداد درمان که گفتیم یه نحوه اجاره هست و این اجاره صحیح نیست الا در صورتی که اکراه نباشد، یعنی هیچ کدام از طرفین عقد مکره نباشد. خب این بحث را رسوندیم به اونجا که دلیل این که عدم الاکراه شرط هست چیه؟ عرض کردیم دلائل این مسئله متعدد هست، از جمله سیره عقلا که بیانش کرد، از جمله قرآن کریم آیه 29 سوره نساء، دو جای آیه گفتیم دلالت داره و بیان کرده، از جمله روایات بود که روایات لایحل و حدیث رفع و احادیث طلاق و عتاق مورد بحث قرار دادیم و دلالت اینها را عموماً بر به اصطلاح شرطیت عدم اکراه صحبت کردیم و حالا ریزکاری های دیگری هم اگه بخواید داشته باشید خودتون قادر بر این هستید که مباحث را بر به اصطلاح قواعد اصولی منطبق کنید و ببینید ادله از حیث قواعد اصولی اینجا دلیلیت براش به اصطلاح اثبات میتونید بکنید یا نه، که اینا گذشت و دیگه ما هم زیاد نمیخوایم در موردش تفصیل بدیم. گرچه خب اگر ما بخواییم رد این به اصطلاح ادله بکنیم به اصول که مبانی خودمون هست، مسلماً هر کدام از اینها مباحث زیادی میشه ذیلش منعقد کنی. اما حالا اون چه که به اصطلاح مختصراً نیاز بود ما طرح کرد. اما مسئله دیگری که هست اینه که فرمودن برای شرطیت عدم اکراه ما یک به اصطلاح دلیل عقلی هم داریم. در مورد این دلیل عقلی امروز انشاءالله یک کمی صحبت میکنیم و ببینیم عزیزان انشاءالله مطالعه کنن. به نظرم در اینجای بحث جدی به اصطلاح لازمی داریم که باید بهش بپردازیم. خب ما در باب دلیل عقلی آمدیم در تقسیماتی که از نظر اصولی داشتیم گفتیم که دلیل عقلی یا جزء مستقلات عقلیه هست یا جزء غیر مستقلات عقلیه هست. بعد اینجا دقت که میکنیم میبینیم بزرگان علمای ما هم در استدلالی که داشتن به عنوان مستقلات عقلیه دلیل آوردن برای شرطیت عدم اکراه و هم به عنوان غیر مستقلات عقلیه دلیل آوردن. این را باید از هم تفکیک کنیم. از یه حیث دیگری هم میتونیم ادله را تقسیم کنیم و اون اینه که گاهی شما از طریق عقل نظری استدلال میکنید بر شرطیت عدم اکراه، گاهی از طریق عقل عملی استدلال میکنید بر شرطیت عدم اکراه. خب این دوتا هم باید از هم تفکیک بشه. به صورت خلاصه من خدمتتون عرض کنم، از حیث عقل نظری اگر ما بخوایم استدلال بکنیم بر این که عدم الاکراه شرط صحت قرارداد درمان هست و شرط صحت همه قراردادها هست، میتونیم اینجوری استدلال کنیم که وقتی اکراه بشود خوب دقت بفرمایید، اگر ما بیایم اکراه کنیم یه فردی را، یکی از طرفین قرارداد را، برای اینکه این قرارداد را منعقد کند، این اکراه میتونیم ما بگیم یکی از ارکان عقد را از بین میبره. وقتی رکن عقد از بین رفت، حقیقت عقد، واقعیت عقد خارجاً تحقق پیدا نمیکنه. وقتی عقد تحقق پیدا نکرد، شما هستید و این که بخواید چیکار کنید، بگید آقا عقدی که محقق نشده چطوری ما آثارش را بار کنیم؟ اصلا عقد محقق نشد. وقتی عقد محقق نشد، شما صحت معامله را نمیتوانید دیگه، اصلا از چه صحیحی باشه، موضوعش از بین رفت، این از باب سالبه به انتفاع موضوع میشه. یعنی شما میگید وقتی اکراه هست چی؟ قصد نیست. اینجوری استدلال کردن دیگران فرمودن. وقتی که قصد نبود، حقیقت عقد به این قصد وابسته است، پس شما عقدی در واقع تحقق پیدا نکرده، وقتی موضوع نبود حکمش هم نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشه. این یه نوع استدلال هست که حالا ممکنه همینم به تقریبهای مختلفی بیان شده باشه، اما اصل حرف اینه که شما آمدید گفتید چون که اکراه بوده قصد نیست، و وقتی قصد نبود چیه؟ عقد واقعیت پیدا نکرده، خارجیت پیدا نکرده. وقتی عقد و خارجیت نداره، یعنی موضوعی برای صحت قرارداد و حکم به صحت اصلا ندارید. وقتی موضوع نیست حکم چطور بدین؟ اصلا موضوعش چی شد؟ از بین رفت. این میشه سالبه به انتفاع چی؟ موضوع. بعضی از آقایون خواستن از این راه بروند. خاطرتون هست چند روز پیش که ما بحث کردیم، خیلی جدی این را دنبال می کردیم و اثبات هم کردیم که نه مکره قصد داره. توی این استدلال آمدیم گفتیم این قصد ندارد، در حالی که ما گفتیم نه مکره قصد داره. بنابراین هرچه از استدلال ها بخواد منتهی بشود به این که قصد واقعا و حقیقتا در خارج ندارد مکره، اینا را ما قبول نمیتونیم بکنیم. این استدلال ها به هر تقریبی که گفته بشود از نظر ما غیر قابل قبوله. این یک دسته از استدلال ها که استدلال عقلی ممکنه باشه، اما ما میگیم این استدلال عقلی چیه؟ ناتمام از نظر ما و مناقشه برش داریم، قبولم نداریم. این نکته اول. نکته دوم همینجا در همین بحثی که گفتیم میخواییم از عقل نظری استفاده بکنیم، میتونیم بیایم استدلالمون را به صورت غیر مستقلات عقلیه مطرحش کنیم. غیر مستقلات عقلیه یعنی چی؟ یعنی ما یک مقدمه شرعی میگیریم، یه مقدمه عقلی میگیریم و استدلال میکنیم برای مطلب خودمون. مقدمه شرعیه‌ای که اینجا میخواییم به کار بگیریم اینه که یه سری از روایات قصد مکره را ملحق کرده به چی؟ به عدم القصد. یعنی قصدش اعتبار قانونی ندارد. عرض می‌رسید این مسیر اگه بتونیم بریم مسیر بدی نیست که بگیم آقا شارع مقدس ما میدونیم مکره قصد میکنه، ولی قصدش را چی؟ در حکم عدم قصد قرار داده. یعنی ولو این که واقعا و خارجا قصد محققه که ما گفتیم محقق هست، اما حکم این قصدی که از مکره صادر می شود حکم عدم القصد است، حکم شرعیش را آمده برداشته. خب وقتی که حکمش شد حکم عدم القصد، عقل میگه پس چی؟ پس عدم الاکراه شرط است. شرطیت از این طریق میشه اثبات کنه. ما اگر ادله ای را بتونیم پیدا بکنیم که چنین مطلبی ازش استفاده بشه، خب سلام علیکم، قاعدتا این مسیر را به صورت غیر مستقل عقلی ها میتونیم برویم. ظاهرا مرحوم آیت الله آقای شیخ کاظم تبریزی علی الله مقامه الشریف این راه را رفتن، استدلال فرمودن، اما روایاتی که ایشون مقدمه این استدلال قرار داده است، روایاتی که ما دیروز پریروز بحث میکردیم نیست. برای که اون روایات میخواستیم بگیم که خود روایت بدون اینکه کمک از مقدمه عقلیه خاصی بگیریم، خود روایت داره شرطیت را اثبات میکنه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ما استدلالی که اونجا کردیم گفتیم خود این روایت داره شرطیت عدم اکراه را میگوید، نه به صورت یه مقدمه‌ای که بخوایم مقدمه دوم را عقلی قرار بدیم. اگر اون روایات را که ما اون روز بحث کردیم بیاریم در کار، چون دلالت حداقل دلالت احادیث لا یحل از نظر ما تمام شد، ممکنه بخوایم بگیم که این دلیل مشکلی ندارد. اما روایاتی را که مرحوم آقای تبریزی ذکر فرمودن، به این روایات لا یحل استدلال نفرمودن و مناقشه شده در این که اون روایاتی که ایشون میگه دلالتی بر مطلب نداره که بخواد چه بکنه؟ عدم القصد را، خیلی عذر میخوام، بخواد قصد مکره را ملحق بکنه به عدم القصد. این از اون روایات استفاده نمیشه. حالا این استدلال جای این داره که روش کار بشه به عنوان یک به اصطلاح دلیل غیر مستقل عقلی، اما مقدمه شرعیش را به جای روایاتی که مرحوم تبریزی فرمودن همین روایات لا یحل قرار بدیم. به عرض می‌رسید؟ به نظر ما این استدلال قابل طرح هست. حالا انشاءالله به صورت مستقل از این بحث خواهیم کرد، این طلبتون باشد. اما استدلال دیگری که داریم، بنابراین ما تا حالا گفتیم از عقل نظری میخواییم استدلال کنیم، اونم یک به صورت چی؟ دلیل مستقل عقلی. گفتیم این را به نظر ما تمام نمی شود. دوم گفتیم به عنوان دلیل غیر مستقل عقلی، این جا داره درش بحث کنیم، عرض کردم طلبتون باشد مطرح خواهیم کرد. اما یه راه دیگری گفتیم ممکنه بریم و اون اینه که از طریق عقل عملی بخوایم بگیم آقا عدم الاکراه شرط صحت قرارداد است. ها، این که از طریق عقل عملی بخوایم بریم، این یک راهیه که باز بسیار به نظر بنده جا داره، به خاطر اینکه ما کمتر این مسیرها را در نوع استدلال‌های فقهیمون می‌پیماییم. ما عموماً به کتاب و سنت و اجماع که اقوال فقها باشه بیشتر می‌پردازیم. اما دلیل عقل بخواد بیاد به صورت دلیل مستقل مطرح بشود و بعد از طریق عقل عملی این استدلال تمام شده باشد، این کمتر مورد براش پیدا میکنی. حالا ما چون بحثمون در خصوص اخلاق پزشکی است، میخوام عرض کنم 4 اصل در اخلاق پزشکی که ذکر شده، یکیش عدالته. این عدالت دلیل عقل عملی است. عرض می‌رسید؟ عقل عملی همه قضایاش برمیگردد به حسب تحقیق به چی؟ به قبح ظلم و حسن عدالت. چیزی بیشتر از این که نیست. هر استدلالی شما در بحث عقل عملی بکنید و باید و نباید اخلاقی فقهی بخواید بیارید بیرون، این باید و نبایدها از حیث به اصطلاح تحلیل برمیگرده به یک مسئله و اون اینه که عدل باید انجام بشود، عدالت باید چی؟ تحقق پیدا کند و ظلم باید جلویش گرفته بشود، که میگیم حسن عدل و قبح ظلم. گفتن قضایای عقل عملی همه نظریاتش باید برگرده به این قضیه بدیهی، و قضیه قبح ظلم بدیهی است دیگه، چیه؟ استدلال براش نمیخواد بکنی. و قضیه حسن عدل بدیهی است، استدلال براش نمیخواد بکنی. این استدلالی. حالا وقتی شما میاد میگید آقا در اخلاق پزشکی آمدن گفتن ما میتوانیم عدالت را به عنوان یک اصل قرار بدیم، یعنی بیایم بگیم آقا از این دلیل عقلی ما حکم شرعی میاریم بیرون، از این دلیل عقلی ما حکم اخلاقی میاریم بیرون، همه عقلای عالم هم باید بپذیرن، ما هم به عنوان مسلمان میگیم این حجت هست برامون، حجیت عقل را قبول داریم. اینجوری میخواد استدلال بشه. این دلیل اگر که بتونیم عرض کردم به یه نحوی بچینیم و درستش بکنیم، بسیار مسیر خوب و پاکیزه‌ای هست. اما اینه که به شما که عرض کنم چجوری این مسیر را رفته باشیم و کی این مسیر را رفته باشه، به شما که عرض کنم یک استدلالی هست که از جناب سید عبدالاعلای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 16 همین مسئله اکراه را که ایشون بحث کرده، این را آمده به دلیل عقلی، اونم دلیل عقل عملی برده جلو و استدلال به نظر بنده کمترین استدلال بسیار پاکیزه ای هست. یعنی انسان بعض وقتا وقتی در مقابل استدلال یک فقیه قرار میگیره و میبینه که اصول مباحث کلامی و عقلی بسیار بسیار متقن بوده پیش ایشون، برای که بحث وقتی شما میخواید در این طور مسائل عقلی بکنین، مباحثش بیشتر تو کلام هست نه توی فقه به معنای دارج ما، ایشون خیلی مبانی منقح محکم در 3 سطر مسئله را گفته و گفته اصلا نیاز به تشبث دلیل از جای دیگری نیست. اینا حرفای سنگینیه ها، نه این جزء مستقلات عقل عملی است، مسلم است، جای تردید هم ندارد و نیاز به تشبث دلیل از جای دیگر هم نیست. یک اینطور استدلالی را که انسان از یه فقیه میبینه یه نوعی مشعوف میشه، خصوصا ما که یه مقداری سر و کلمون تو کتب کلامی مثلا بوده، این برامون یه حظی داره که نگاه مبانی کلامی چگونه میتونه بیاد در فقه و مورد استفاده قرار بگیره و محکم طبق اون کسی بره جلو. حالا این استدلال را ایشون اینجوری فرموده که آقا اکراه کردن یه نفر برای این که یه معامله ای را انجام بدهد ظلم است. طرف راضی نیست، به زور بهش میگی باید معامله را انجام بده، این ظلم است. ظلم هم شارع بهش راضی نیست، پس اکراه در معامله موجب بطلان معامله است. عرض میرسید، یه استدلال به این شکل. حالا عرض کردم این استدلال از حیث این که مبانی و نحوه استدلال مستقل عقل عملی کسی بیاره و حکم شرعی ازش استخراج بکند، این به نظر ما بسیار لازمه که به عنوان یه طلبه‌ای که داریم بحث فقه مرور میکنیم این نکات چی داشته باشیم، برای که بعض وقتا شما 10 دلیل ظنی ممکنه از اون طرف بیاد، ظنی و دلاله هست، میچینی پشت سر هم میبینی که شما را به یه سمت دیگری داره میبره. یک دلیل قطعی عقلی از این طرف داره میگه آقا این نمیشود. اگه شما دلیل عقلی را خوب نچیده باشید و پاکیزه نتونید ازش استفاده بکنید، به یک چند تا چی ادله‌ای که ظنی هست شما باید چی دستتون را دراز کنید و همیشه در یه تضادی و تعارضی با فهم عقلا هستید، برای که عاقل میگه اینطور نباید بشه. اما اگه دلیل عقلی را شما بتونید دقیق قطعی، چون دلیل عقل باید مفید قطع باشه و الا حجیتش پیش ما در فقه محل بحث دیگه، ما دلیل ظنی را نمیتونیم بپذیریم، دلیل قطعی است. اگه قطعیت دلیل را بتونید بیارید و ازش استفاده بکنید این پاکیزه است. من این بحث را به عنوان یه مثال برای به کار بردن مفهوم عدالت در چی؟ در استخراج حکم شرعی، که این عدالت به عنوان یک به اصطلاح مفهومی که عقل حکم بهش می کند و به اصطلاح اون قضیه اصلی عقل عملی هست که همه قضایا به این برمی گرده، این را بتونید شما ازش استفاده حکم شرعی یا اخلاقی بکنید، این استدلال مرحوم آیاس عبدالعلا را یه مثال خوب برای این قضیه می دونم. از این جهت دلم می خواد این را هم به تفصیل بحث کنم، مناقشاتی هم اگه اطرافش هست بررسی کنیم، بعد ببینیم واقعا چجوری می تونیم گاهی از یک برهان عقل عملی چی استفاده ی حکم شرعی بکنی. این هم یه نکته هست. ها اون بحث جدا هست. ببینید اکراه در فقه هم فرمودن اکراه نباشد در صورتی که صاحب جواهرم این را گفته، ظاهرن حالا تردید برام پیدا شد، یا شرطیه که خود توی شرایع است یا نه این شرط را صاحب جواهر اضافه کرده که حق اکراه نباید داشته باشه، اما موارد قانونی که حق اکراه هست اون را استثناء کردن، اون عقلم چنین حکمی نمی کنه، جدا هست. خیلی خوب، ما تا اینجا این بسیار طرح بحث دلیل عقلی را کردیم، 2 دلیل طلبتون شد که ازش تفصیلا بحث کنیم. یکی دلیلی که مرحوم تبریزی داشتن که غیر مستقل عقلیه بود، یکی دلیلی که مرحوم سبزواری داشتن به عنوان مستقل عقلیه، از مستقلات عقلیه باشه. این 2 را انشاءالله مطالعه بکنید، بنده هم یه به اصطلاح حالا ملاحظاتی اگر نکته‌ای در ذهن قاصر ما هست عرض میکنیم پیرامونش، این بحث را انشاءالله تمام خواهیم کرد. بنده امروز یه 4-5 دقیقه هم اگر توفیق باشه میخوام در خصوص نماز باران خدمتتون صحبت بکنم، که انشاءالله امروز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی اقامه خواهد شد. خب این که نماز باران مستحب است جای هیچ تردیدی نداره. این که در سایر ادیان هم بحث استسقاء و طلب باران هست جای هیچ بحثی ندارد. این که ما در شیراز چطور به این تصمیم رسیدیم بنده اطلاع ندارم. در جلسه جامعه روحانیت بحث شده و من نبودم، اما بعدش اینا به بنده گفتن که باید بخونید. چون مردم و متدینین هم دو سه تا هفته روزای جمعه میریختن رو سر من که آقا چرا نماز باران نمیخونی، خب دیگه حجت بر بنده تمام شد، بنده یک کار مستحبی را انشاءالله انجام خواهم داد. این مسئله از حیث اینکه چطور شده است که مثلا محاسباتی در کار بوده، نه خب ما محاسبه خاصی نداشتیم و اون چی که انجام شده به این شکل بوده، یعنی آقایون دیگری در جلسهشون بحث شده، بعد گفتن مردم تقاضای نماز باران دارن چرا خونده نمی شود، نهایتاً گفتن خب میخونیم و فلانی هم بخونه. بنده هم از این حیث چون عمل مستحبی هست میخونم، این که مسلما بایستی ما بخونیم. اما یه بحث دیگری در این خصوص هست که این را دلم میخواد، یعنی توقعم هم میشود که اهل فضل و اهل علم در این مسئله دقت بکنن. حالا من شاید در خطبه به شما که عرض بکنم امروز هم به این یه اشارهی بکنم. ببینید عزیزان، بحث سر اینه که این نماز که ما میخواییم بخونیم چه تأثیری در اومدن باران داره، این باید بحث بشه. یعنی تأثیر دعا در چی؟ در برآورده شدن حاجت. تأثیر دعای پیغمبران در اینکه یه کاری بشه و نشه، پیغمبر اصلا کاری به افراد عادی نداشته باشید، این تأثیر چقدر هست؟ چگونه میخواد تأثیر بگذارد؟ این بزرگانی مثل علامه طباطبایی ازش بحث کردن. این بحث باید مطرح بشه. بنده دیدم بعضن طلبه های عزیز و بزرگواری یه صحبت هایی کردن که ناشی از عدم آگاهی به این مسئله. از آقایون طلاب صحبت کردن، حالا غیر طلبه، خب یه طلبه ای نمیداند که این دعا که ما میگیم تأثیرش، چگونگی تأثیرش و اینا در عالم کون چگونه هست. این را مرحوم علامه طباطبایی بحث کرده. بنده دیدم بعضی از بزرگواران اساتید علوم عقلی دارن به بنده تماس میگیرن یا صحبت میفرمان که آقا حالا باید بخونی؟ بله مسلمان که باید ما بخونیم، مستحبه. اما این که این شما باید تبیین کنید که این دعا چه تأثیری داره، اون را عالم علوم عقلیش توقع هست تبیین بکنه، نه این که مثلا ما دلمون میخواد که چون مؤمن هستن این بزرگواران خودشون جلو باشن توی صف نماز باران، خودشون هم بگن آه میخوای بحث علمیش کنیم یا من اهل این کار هست، نه اینکه میدون را خالی کنن. خب میدون که خالی میکنی میگن لابد اینا باورشون نیست که خدا هست و دعا هم تأثیر دارد و یه چی دیگری میخواد دنبالش بشه. این نمیشه، این یک نکته. نکته دیگر اینه که اصلاً بحث را از دعا ببریم اون طرف‌تر. آقا علل طبیعی، الان هواشناسی میگن پیشبینی میکنه که بارون میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد، ها؟ یعنی علل طبیعی، اونا که کار به دعا ندارن، اونا علل طبیعی را بررسی میکنن. آقا تأثیر علل طبیعی در این عالم چطوره؟ کسی که حرف ملا صدرا خونده باید اینا را جواب بده. آخه ما این همه پوز به ملا صدرا میدیم برای هم چیزا؟ من که ملا صدرایی که مال 400 سال پیش فوت شده خدا رحمتش کنه رفته به دردم نمیخوره. من نظریات صدرایی را میخوام برای این قسمت توحید را درس بدیم. توحیدی که ملا صدرا گفته است درس بدیم، ببینیم خدا در این عالم چه کاره است و عوامل طبیعی در این عالم چه کاره هستند. بنده دلم میخواد این پرسش ها حالا که دیگه پاش میرسه مطرح بشه. یه دفعه آقا این فلسفه باید در مقابل فلسفه های دیگر خودش رو نشون بده، یا جواب میدهد یا ملا صدرا هم ملحق به کانتو دکارتو همه بره به سلامت. ما که مقلد ملا صدرا نیستیم، ما داریم میگیم آقا منطقش قویست، حرفش حرف اساسی است. چرا این بحث مطرح نمیکنن بزرگان محترمی که مرد این میدان هستن؟ به چه درد میخوره که ما این مسائل را هی میخوایم تو کتاب بذاریم، هی میگیم ته ته به به؟ این آقای ایان باربر که بحث کرده در رابطه با علل طبیعی و تمدن اروپایی را از نظر تاریخ همین چند قرن اخیرش بررسی کرده، خب این آقا در مورد تأثیر خداوند در عالم چه میگه؟ در مورد تأثیر علل در عالم چه میگه؟ این کتاب علم و دین ایان باربر باید خونده بشود و طبق فلسفه صدرایی بحث بکنیم ما در مورد حرفاش، یا باید بگیم آقا با ما چه ایان باربر گفته است؟ این آقای بهاءالدین خرمشاهی زحمت کشیده ترجمه کرده، چرا ما داریم اینا را کم لطفی میکنیم؟ از یه طرف رهبر معظم میگه ما میخوایم تمدن سازی کنیم، از یه طرف ما که اهل چهار تا کلمه اصطلاحیم اینجا ها همش کشیدیم کنار. آقا بخواهید یا نخواهید آقایون فلاسفه بزرگوار، نگاه صدرایتون هم به چالش کشیده شده، الا اینکه باید یه جوری به میدون بیایید اثبات کنید که این حرف درست. این نگاه در دهه 40 و 30 از دیدگاه ماتریالیسته به چالش کشیده شد، نگاه الهی ما به چالش کشیده شد. علامه طباطبایی مرد میدان شد وایساد، آقای مطهری مرد میدان شد وایساد، بعد اثبات کرد که حرف ماتریالیستا به درد نمیخورد. شما ماده پرستید یا ضد ماده پرستی هستید؟ اگه ضد ماده پرستی هستید، تفکر ماتریالیستی داره خودش رو نشون میدهد، خب جواب بدید. این کار فیلسوف است، کار متکلم است. بعد یه چهار تا بنده خدایی که روی تقید شرعیشون میخوان حالا کار شرعی خودشون رو انجام دهن، میگن آقا چرا اینا جواب نمیدن؟ اصلا فلسفه و کلام برای همین درست شد، یعنی و ما میدون بهش دادیم در شریعت و طریق خودمون، برای که بتوانیم در موارد نیاز دفاع بکنیم. از حیثیت این ارزش‌های دینی باید فیلسوفانه دفاع بشود. بعضا آقایون میگن علما چه کار کردن که مردم اینجور فراری شدن؟ خب این که مربوط به علمای فقه نیست، عالم فقه میگه آقا این طوری مستحب است، این مربوط به عالم فلسفه است که بگه آقا من میدوندار این مسئله هستم. حاجی سبزواری اگه زنده بود میدونداری نمی کرد؟ اینا میدوندار بودن. حالا فیلسوفی که میدونداری ازش بر نمیاد به چه درد من میخوره؟ خرج بی خود داری میکنی. فیلسوف اونه که از این مرزهای تفکر خودش بتونه دفاع بکنه. آقا خدا در این عالم هست یا نیست؟ مؤثر هست یا نیست؟ نحوه تأثیر او چگونه است؟ هر چه بروی صدرایی تر بشوی زور خدا زیادتر می شود. زور علل طبیعی که زیادتر نمی شود. اگه ماهی دینی شدی که دیگه خب چرا ما این حرفا را نمی خواهیم زیر بارش بریم؟ بنده توقعم از بزرگوارانی که دلسوزی می کنن و از دلسوزیشون هم ما متشکر هستیم، اما این نیست که بشینن در یه حاشیه‌ای و اونجایی که میدان میدان فلسفه است، میدان میدان کلام است، میدان میدان دفاع از عقاید دینی است، این راه هلش بدن رو سر کسی که مثلا کارش فقاهت است. حالا بعد بگن آقا چرا شما گفتیم مستحب است؟ چرا گفتیم نماز بخونیم؟ نعوذ بالله و نستجیر بالله. این تفکر باید انشاءالله اصلاح بشه. یه تقسیم کاری بین علما بوده، الان اگر عزیزانی جوانهایی حتی طلبه های عزیزی پرسشی تو ذهنشون مطرحه در باب نحوه عمل علل طبیعی، نحوه تأثیر دعا، اینا سوالا اینجا برخواسته میشه دیگه. سوال خود در باب استحباب و عدم استحباب از باب دلیل شرعیش نیست. این بس کاملا عقیدتی است. ما توقعمون اینه که اونایی که اهل فلسفه و کلام هستن 4 تا سطر قلم بزنن، میدونداری بکنن، بگن ما حاضریم در این مسئله میدوندار باشیم تا اجرش هم برای اونا باشه. این اجر این دفاع از صحت دین اجر کمی که نیست. خب این دوباره میفرمان که ببینید چه کار کرده اند. نمیدونم بنده نمیدونم چه کار کرده اند. استغفر الله و توب الیه. هر کاری هم که کردیم روز نماز باران روز توبه کردنه. خب ما توبه میکنیم، اینا داریم میریم به توبه، به هر دنه رسید. امروز روز استغفار و توبه است، ما میریم به توبه. اما عزیزانی که مسئولیت علمی حیطه دفاع از عقاید دینی مردم به گردنشون هست، اونا اگه میدونداری نمی کنن اونا باید توبه کنن. ما که امروز می رویم توبه بکنیم، همه باید توبه بکنیم، همه باید استغفار کنیم. و قلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم من قوتکم استغفر الله ربی و اتوب الیه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.